دو تا دسته کوچکو
تو خونت نباشه دلت شاد نیست که فرزند آینه زندگیست بیا تا با هم مهربونی کنیم دلای همو حاسم.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. برنامه های دهه امامت و ولایت اعلام شد. مدیرعامل بنیاد بین المللی قدیر برنامه های دهه امامت و ولایت که از عید قدیر تا عید قربان برگزار می شود را تشریح کرد. به گفته ی آقای ظریف منش، این برنامه ها با همایش گرامی داشت علامه امینی صاحب کتاب القدیر در شهرستان سراب در 12 تیر آغاز می شود. وی افزود در این دهه هزاران برنامه گرامی داشت، برنامه های ترویجی و برنامه هایی با موضوع آداب عید قدیر و دهه امامت و ولایت از سوی گروه ها و تشکل های فرهنگی و دینی برگزار می شود. به گفته ی مدیرعامل بنیاد بین المللی قدیر، همایش عدالت از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام در استان مرکزی، جشنواره شعر ترکی در استان آذربایجان شرقی و جشنواره بزرگ شعر علوی در شیراز از دیگر برنامه‌های ایام دهه امامت و ولایت است. آقای ظریف منش با سازی واقعی قدیر، جشن‌های خیابانی و اجتماعات میثاق با ولایت در استان‌ها را از دیگر برنامه‌های دهه امامت و ولایت برشمرد. بیش از 32,000 زائر ایرانی وارد عربستان سعودی شدند. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت تا پایان روز گذشته 32,735 نفر از زائران و عوامل کاروانهای حج وارد عربستان شدند که بیش از 82% از مجموع 39,600 زائر حج تمتع امسال را شامل می شوند. تعداد زائرانی که تا پایان دیروز پس از ورود به ورودگاه جده و محرم شدن در میقات جهوه راهی مکه مکرمه شدند به 11,173 نفر در قالب 96 کاروان رسید. همچنین 105 کاروان با ظرفیت 13,503 زائر از مدینه منوره به سمت مکه مکرمه حرکت کرده و پس از احرام بستن در مسجد شجره برای انجام عمره تمتع وارد مکه شدند. نغمه قاریان ممتاز ایرانی در حرم نبوی طنین انداز شد. نوای دلانگیز تلاوت قرآن قاریان ممتاز جمهوری اسلامی ایران این روزها در مسجد النبی و جوار حرم شریف نبوی طنین انداز و با استقبال زائران خانه خدا مواجه شده است. قاریان کشورمان همچنین در محافل و دوره‌های قرآنی که با حضور مسلمانان از ملیت‌های مختلف در مسجد النبی برگزار می‌شود شرکت می‌کنند. آقای رضیعی سرپرست کاروان قرآنی نور:
کاروان نور متشکل از قاریان ممتاز و بین‌المللی جمهوری اسلامی و همینطور گروه تواشی مصباح الهدا از شهر آبادان استان خوزستان و حافظ کل قرآن جناب آقای گلشاهی از شهر مقدس مشهد. تیم ما 21 نفر هست، تعدادی در مکه و تعدادی در مدینه مستقر هستیم. ما موفق شدیم 25 برنامه قرآنی در مسجد النبی و همینطور در کاروان‌ها در محل بعثه مقام معظم رهبری و همینطور در مراسم مختلفی که به مناسبت اجرای دعای کمیل و دعای نطفه بوده برگزار بکنیم. سعی کردیم که از هر فرصتی برای تلاوت قرآن و برای جلا دادن قلوب مسلمین با نوای آیات الهی استفاده بکنیم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
راه اندازی 20,000 مدرسه طرح امین تا مهر. با معاون تبلیغ حوزه‌های گرمیگه با اشاره به موفقیت اجرای طرح امین گفت در ابتدای سال تحصیلی گذشته 4000 مدرسه تحت پوشش این طرح بود و تا اول مهر آمار مدارس طرح امین در سراسر کشور به 20000 مدرسه میرسد. حجت الاسلام ملا نوری گفت از نظر تربیتی امر به معروف و نهی از منکر، تبلیغ دین، نهادینه کردن عفاف و حجاب و کاهش آسیب‌های اجتماعی این طرح موفق بوده است. از قدیمی ترین نسخه خطی کتاب جلاءالعیون در کتابخانه آستان قدس رضوی رونمایی شد. جلاءالعیون یکی از کتاب‌های بسیار ارزشمند علامه مجلسی با موضوع شرح حال 14 معصوم است. کتاب جلاءالعیون کتابخانه آستان قدس رضوی قدمتی 344 ساله دارد و در جمادی الثانی 1099 قمری به خط نسخ و به زبان فارسی کتابت شده است. 12 موکب شهرستان اهواز در مرز چذابه به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کنند. رئیس ستاد بازسازی عتبات‌عالیات اهواز گفت در ایام اربعین حسینی این مواکب در پایانه چذابه و مسیرهای منتهی به این مرز در امر خدمت رسانی به زائران مشغول خدمت خواهند بود. آقای زارعی افزود همچنین تا کنون ساخت مواکب اربعین حسینی شهرستان اهواز در پایانه مرزی چذابه 80% پیشرفت کاری داشته است.
کرونا تقریبا 2 سالی بود که سد راهی برای زیارت زائران و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام شده بود.
خداییش انقدر ناراحتم، انقدر ناراحتم.
اما امسال قرار است سفر به عتبات عالیات انجام شود و محبان عاشقان حسین زهرا به کشور عراق سفر کنند.
یه کاروان پرمان.
امسال هم مثل سالهای گذشته مواکب اربعین حسینی با استقرار در مرزهای بین المللی شلمچه و چذابه و بین راه همچنین در کشور عراق از زائران حسین پذیرایی کنند. مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات اهواز میگوید 12 موکب در پایانه چذابه و مناطق بین راهی مستقر خواهد شد.
به حمد الله موکب های ما از نظر ساختمانی هم بیش از 80% چون بناشون را ایجاد کردن.
پیش ثبت نام زائرین از روز جمعه 10 تیر ماه آغاز تا 31 این ماه نیز به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت.
قرار اربعین امسال قریب 1500 موکب در مرزهای بین المللی شلمچه و چذابه و بین راهی به زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدمت رسانی کنند. هدیه حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
امروز در تقویم روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی است. بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعثی عراق نام صدام را برای ابد در تاریخ بشریت به عنوان جنایتکار ثبت کرد.
سردشت، نخستین شهر قربانی سلاح‌های شیمیایی در جهان. 35 سال از جنایت رژیم بس عراق در این شهر قهرمان می‌گذرد.
من خودم البته درساز شیمیاییم.
جنایتی که با چراغ سبز آمریکا و همپیمانان غربی از شکل گرفت، اما سکوت جوامع بین المللی و حقوق بشری در این موضوع قابل تأمل است.
از سکوت مجامع بین المللی واقعا خیلی ناراحتیم.
مظلومیت این مردم نماد مظلومیت مردم ایران هستش.
بمباران شیمیایی سردشت سند آشکار جنایت استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم بعث عراق و نماد مظلومیت مردم ایران است.
همچنان که رهبر معظم انقلاب فرمودن دهه 60 دهه مظلومیت بود، بمباران شیمیایی سردشت هم یکی از مهمترین مظلومیت‌های ملت ایران بود.
از اولی که ما انقلاب کردیم تا امروز ما به عناوین مختلف قربانی ترور شدیم.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. برگزاری پویش قرائت یک صفحه از قرآن هدیه به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. این پویش همزمان با ایام حج از سوی کمیته فرهنگ ستاد اربعین برگزار و به نیابت از شرکت کنندگان در مسجد النبی زیارت انجام می شود. علاقمندان می توانند برای شرکت در این پویش پس از قرائت یک صفحه از قرآن کریم نام خود را به شماره 3975-3090 ارسال کنند. اتاق عقد حرم بانوی کرامت در هفته ازدواج میزبان زوجهای جوان است. به مناسبت سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی و حضرت زهرا علیهم السلام، دو اتاق عقد حرم مطهر از 10 تا 15 تیر میزبان زوجهای جوان است. علاقمندان می توانند با مراجعه به دفتر اتاق عقد حرم بانوی کرامت و یا پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها برای اطلاع از شرایط و دریافت نوبت اقدام کنند. اول ذوالحجه مصادف با سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ازدواج نامگذاری شده است. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم اذان ظهر امروز به افق قم 13:10 غروب آفتاب 20:24 و اذان مغرب ساعت 20:44 خواهد بود. اما همان گونه که در خبرها شنیدید، رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی، قوه قضاییه را رکنی مهم و تأثیرگذار در مسائل کشور خواندند و توصیه‌های هشتگانه همچون اجرای جدی سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با فساد، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، مراقبت از امنیت روانی مردم، تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن پرونده‌های باز شده در افکار عمومی خطاب به مسئولان این قوه بیان کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به مشروح بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار توجه نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، شخصیت های اثرگذار در مسائل مهم کشور که این یکی از شؤون قوه قضاییه همین است که اثرگذار در مهمترین مسائل کشور، شما چنین نقشی دارید. انشاءالله که موفق باشید. این توفیقی است. خوشحالم که به حمدالله یه مقداری تخفیف شد در این گرفتاری بیماری همگیر و این توفیق پیدا شد که شما را از نزدیک زیارتتون بکنم. اولا یاد شهید عزیز مرحوم آیت الله بهشتی را رضوان الله تعالی علیه گرامی می‌دارم. همچنین همه شهدایی که با ایشون شهید شدند و همچنین همه شهدای قوه قضاییه، خدا انشاءالله درجات همشون رو عالی کنه. خب شهید بهشتی رضوان الله علیه شخصیت برجسته‌ای بود، حقا و انصافا آدم برجسته‌ای بود. این سالهایی که از پیش از پیروزی انقلاب، از وقتی ایشون از خارج آمد تا وقت شهادتش، ما با ایشون همکاری‌های نزدیک و مستمر داشتیم، حقا و انصافا میدید انسان که ایشون یه شخصیت برجسته است. در مجموعه هایی هم که با هم کار میکردیم همینجور بود. در شورای انقلاب جمع مرحوم آیت الله طالقانی رو به ریاست شورای انقلاب انتخاب کردن، ولی همون جمع متفقا معتقد بودن که ایشون یک نایب رئیسی لازم داره و اون نایب رئیس آقای بهشتی است و ایشون رو انتخاب کردن. اداره شورای انقلاب به عهده مرحوم آقای بهشتی بود، حتی در زمان حیات مرحوم آقای طالقانی. یه شخصیت برجسته‌ای بود. خدا انشاءالله درجاتش عالی کن. به این مناسبت بنده یک نیم نگاهی مایلم بکنیم به شرایط اون روز، که این یک نگاه معرفت آموز هست برای ما، راهگشاست این در نظر آوردن شرایط اون روزی که اون هفتم تیری که 41 سال قبل اتفاق افتاد. اولا در اون روزها جنگ تحمیلی در سخت‌ترین و بدترین شرایط خودش بود. رژیم صدام نیروهاشو تا نزدیک شهرهای بزرگ ما در جنوب و غرب آورده بود. بعضی از شهرها رو که تصرف کرده بودن، بعضی شهرها مثل اهواز و دسفول و بعضی شهرهای دیگر کشور در غرب رو نیروها تا نزدیک شهرها آمده بودن. در همین ماهای اول سال 60، همین فروردین و اردیبهشت و خرداد، بنده منطقه غرب بودم. فراموش نمی کنم، یعنی واقعا همین الان که دارم با شما حرف می زنم هنوز آثار اون غنی که بر فضا گسترده بود در اون روز هنوز در دل من هست. یک ابر غمی تمام منطقه غرب رو پوشونده بود. هر جا انسان می رفت این ارتباط معروف به برافتاب که نزدیک کرمانشاهه، از کنار این ارتباط با ماشین می رفتیم بریم یه نقطه‌ای، هیچ قدمی از این راه طولانی امن نبود. هر آن احتمال داشت که توپخانه دشمن یا خمپاره دشمن اونجا بیاد. اینجور احاطه کرده بودن، اصلا واقعا غم افزا بود همه فضا. نیروهای دشمن مسلط، نیروهای ما ناآماده، امکانات ما در نهایت ضعف، امکانات او فراوان. ما تیپ ارتشیمون در اهواز که مثلا فرض کنید بایستی حدود 150 تا تانک می داشت، حدود 30 و چند تا، به نظرم 20 و چند تا، تو زیادم نیست، در این حدود تانک داشت. وضع ما اینجوری بود. این مال جنگ. در داخل کشور تو خود تهران جنگ داخلی بود. در خود این خیابان‌های تهران جنگ داخلی بود. منافقین ریخته بودن با هر چی دستشون می‌آمد، از تیغ موکت‌بری بگیرید تا هر چیز دیگری که در اختیارشون بود، افتاده بودن به جان مردم و پاسدار و کمیته و پاسدار سپاه. و جنگ بود دیگه، تهران جنگ بود. ایام هفته تیر وضع اینجوری بود. وضع سیاسی کشور یک هفته قبل از هفته تیر، تقریبا یه هفته قبلش، رئیس جمهور وقت عدم کفایتش در مجلس احراز شده بود، برکنار. یعنی کشور بدون رئیس جمهور وضع اینجوری بود. در یه چنین شرایطی کشور یه استوانه‌ای مثل بهشتی رو از دست داد. بهشتی استوانه بود، یه استوانه بود واقعا. استوانه‌های انقلاب که انقلاب رو نگه می‌دارن ارزششون قابل محاسبه نیست. شهید بهشتی یکی از این استوانه ها بود. در یه چنین شرایطی بهشتی رفت. حدود دو ماه بعدش رئیس جمهور جدید و نخست وزیر رو با هم تو یک جلسه شهید کردن، شهید رجایی و شهید با اونار. اینا رو جوانهای از حال خیلیاتون شاید یادتونه، اما جوانها این چیزا رو ندیدن، درست هم از تاریخ و جزئیاتش مطلع نیستن. اینا رو روش فکر کنید جوانهای عزیز، فرزندان عزیز ما. حدود دو ماه تقریبا فاصله با این وضع، شهید رجایی و شهید باهنر رئیس جمهور و نخست وزیر وقت در یه جلسه ترور شدن از بین رفت. اندکی بعد یا یه فاصله کوتاهی بعد از اون چند نفر از فرماندهان ارشد جنگ از ارتش و سپاه در حادثه هواپیما به شهادت رسیدن. شهید فلاحی، شهید فکوری، شهید کلادوز و امثال اینا. یعنی شما اصلا در ظرف کمتر از 3 ماه این همه حادثه تلخ، این همه حادثه وحشتناک، این همه ضربه مخرب. خب شما کدوم کشور رو سراغ دارید؟ کدوم دولت رو سراغ دارید که بتوانه در مقابل این همه حوادث بیسته و از پا نیفته؟ شما قوه قضاییه یک چنین نظامی هستید. مردم ایستادند، امام مثل کوه دماوند سر بلند ایستاد، مسئولین دلسوز و جوانهای انقلابی ایستادن، اوضاع رو 180 درجه به عکس کردند، جنگ رو از باخت پی در پی به برد پی در پی تبدیل کردند، منافقین رو از سطح خیابان ها جمع کردن، ارتش و سپاه رو روز به روز منظمتر و مرتبتر کردن و کشور رو به روال عادی و جاری انداخت. این نکته ای درش وجود دارد و او این است که وقتی این حوادث اتفاق می افتاد، چه در شهادت شهید بهشتی چه در حوادث بعدی، دشمن ذوق می کرد. دشمنان سر شوق می آمدن، امیدوار می شدن که دیگه بساط این نظام انقلابی جمع شد، ولی ناامید شد. اون روز ناامید شدن، در این 14 هم مکرر این ناامیدی تکرار شده. دشمن در یه مقطعی به یک چیزی، به یک ضعفی، به یک کمبودی امید بسته در نظام جمهوری اسلامی و بعد ناامید شده. این بارها اتفاق افتاده. منتها مشکل دشمن این است که سر این ناامیدی رو نمیتونه بفهمه، نمیتونه تشخیص بده، نمیتوانه بفهمه که چرا، علت چیست که جمهوری اسلامی هر دفعه از زیر بار این همه فشار میتوانه بلند شه، بایسته، سینه سپر کنه، راه خودش را ادامه بده. اینو نمیفهم. نتوانستند اینها بفهمن که در عالم بشر غیر از محاسبات و مناسبات سیاسی، یک محاسبات و مناسبات دیگری هم وجود دارد که اونا قادر به فهمون نیستن. اونا سنت‌های الهی است. من حالا اندکی شرح خواهم داد. سنت یعنی قانون، قاعده. خدای متعال در عالم طبیعت، در عالم انسان قواعدی داره، قوانینی داره. و شمس تجری مستقر لها ذلک تقدیر العزیز داره و القمر قدرناه من، اینا همه قانونه دیگه. در شمس هم بقیله ها ان تدرک القمر، اینا قانونه، قوانین جاریست. منتها قوانین جلو چشمه، قانون جاذبه یه قانون جلو چشمه، همه میفهمن. قوانینی هم دارد که همه قادر به فهم اونها نیستند. قرآن پر است، واقعا سر تا سر قرآن از بیان این قوانین. ان الله مع المتقین، من جاهد فانما جاهد لنفسه و امثال اینها که حالا تعدادیشو عرض خواهم کرد. اینا هم قانونه. و من استق من الله قیلا، کی راستگوتر از خداست؟ خدا میگه این قانونه. یکی از این قوانین اینه، لینصرن الله من ینصره، هر کسی که خدا رو نصرت کنه خدا او رو نصرت میکنه. لینصرن الله با چند تا علامت تأکید، یا ان تنصر الله ینصرکم، این سنت الهی. اگر طریقی که شما دارید میرید، کاری که شما دارید میکنید، جهتگیری شما نصرت خدا، یعنی نصرت دین خدا، یعنی نصرت ارزش‌های الهی، این نصرت خدا یعنی، اگر تو این جهت حرکت بکنید پیروز خواهید شد، خدا شما رو کمک خواهد. البته به شرطی که حرکت کنید، نه اینکه بگید، عمل کنید. این یه سنت الهی است. لئن شکرتم لازیدن نکن، اگر نعمت الهی رو در جاش مصرف کردید خدا اون نعمت رو بر شما زیاد خواهد. یه سنت الهی. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. این سنت الهی است. اینا همه سنت الهی است. من یه وقتی تو همین جلسه، یه جلسه تو همین حسینیه، گفتم که وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو برداشت و حرکت کردن شبانه گریزن از اونجا و برن، حالا فرداش بود، پس فرداش بود، درست تو تاریخ مشخص نیست، فرعونی ها فهمیدن اینا رو دنبال کردن، منتها اونا پیاده و با زحمت، اینا با اسب و سواره نزدیک اونا رسیدن. فلما تراعت الفعتان، اصحاب موسی رو کردن به موسی، وقتی که نزدیک شدن که دیده می شدن، گفت انا لمدرکون، اصحاب موسی بنی اسرائیل ترسو و کم یقین به موسی گفتن الان انا لمدرکون، الان میان ما رو میگیرن، پدرمون در آمد. حضرت موسی فرمود کلا، هرگز، انما یه ربی سیهدین. این سنت الهی است. خدا با منه. اینا سنت های الهی. سنت الهی یعنی قانون. قانون چه جوری عمل میکنه؟ قانون یک موضوع دارد، یک حکم دارد. یک موضوع دارد، یک نتیجه دارد. شما خودتون رو با اون موضوع منطبق کنید، نتیجه قطعا مترتب خواهد شد. ان تنصر الله ینصرکم. تنصر الله موضوعه. یاری کنید خدا رو، حکم و نتیجه ینصرکم. اگر شما خودتون رو با این تطبیق کردید حتما اون نتیجه مترتب خواهد شد، برو برگرد نداره. وعده الهی که قرآن فرمایش صریح حضرت رب جل جلاله به ماست، اینکه یک ذره توش مبالغه و خلاف و اینا که وجود نداره علیه السلام. این منتها شرط اینه که شما خودتون رو منطبق کنید با اون موضوع. اگه منطبق کردید اون نتیجه حاصل میشه. جمهوری اسلامی اون روز اینجوری حرکت کرد، هر وقتی هم ما پیروز شدیم اینجوری حرکت کردیم، خودمون رو با یک مصداق سنت الهی منطبق کردیم، خدای متعالم نتیجه رو مترتب کرد، ایستادگی کردیم. و لب استقامو علی طریقت الاسقیناهم ان غدق، به ایستید خدا شما رو سیرابتون میکنه، شما رو بینیازتون میکنه. ایستادیم خدا بینیاز کرد. عکسش هم همینجور. اگر خدای متعال سنتاش انواع و اقسامی داره دیگه، اونجا میگه لئن شکرتم لازیدن نکن، بعد میگه ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینم سنت. کفران نعمت هم اگر کردید، تقردم یعنی کفران نعمت، از نعمت استفاده نکردید، بد استفاده کردید، سوء استفاده کردید، اگر این کارا شد ان عذابی لشدید، اونم یه سنت الهی. اگر بر طبق اون موضوع خودمون رو قرار دادیم، اون نتیجه برش مترتب بود. یعنی هر دوتاش سنت الهی است. اون طرف قضیه هم همینجوره. خب